چند شب خدمت عزیزان احکام مطهرات و پاک کننده ها رو عرض کردیم. 10 تا مطهر داریم. یکی آب هست، زمین هست، آفتاب هست. هر کدوم یک سری احکام مرتبط با خودشونو داشتن. یک سری از مسائل رو عرض کردیم خدمت عزیزان. مسئله بعد تا رسیدیم به زمین. زمین چجوری پاک کننده هست؟ کجا رو پاک میکنه و چه شرایطی داره شیئی که نجس شده؟ زمین یکی خاک و سنگ و خاک و سنگ، معذرت میخوام من اینطوری عرض کنم، یعنی چه قسمت‌هایی از زمین پاک کننده هست؟ خاک و سنگ که رو زمین هست اینا پاک کنندن. آجر فرش، مثلا یک جایی کف یک حیاتی رو، یه باقی رو با آجر فرش کردن، باز نظر مراجع مختلف، قالب مراجع میگن پاک کننده است قسمت های مختلف زمین. آیت الله صافی گفتن که نه، آجر ظاهرا پاک نمی کنه. سیمان چطور؟ مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، یک سری از علما گفتن پاک کننده است. جایی سیمان ریخته بود، سیمان بود، مثلا کف سالن ها رو خیلی موقع شیبندی میکنن، سیمان میکنن روی این رابری مثلا. به چه نحوی است؟ حالا میگیم که زمین چه چیزهایی رو پاک میکنه، کف کفش و نمیدونم حالا ته اعصاب و ته لاستیک و مثلا این چیزها رو بعضیا رو با اختلاف فتوا پاک کننده. ولی قسمت های مختلف زمین، خاک و سنگ پاک میکرد، آجر فرش هم پاک میکرد به فتوای غالب علما، سیمان هم به فتوای این عزیزانی که عرض کردم پاک میکنه. آسفالت چطور؟ مرحوم امام آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، سری از علما گفتن بنابر احتیاط واجب پاک کننده نیست. مثلا کف کفش من نجاست داره، نجس شده، رو آسفالت را برم به فتوای این عزیزان پاک نمیشه. فقط آیت الله زنجانی و آیت الله مکارم گفتن پاک کننده است. یه سری از مجاهد رهبری آیت الله صافی اینها هم گفتن پاک کننده نیست. آسفالت رو پس غالب علما قائلن که شیء متنجس رو پاک نمیکنه. فرش و نمیدونم سبزه و اینجور چیزا هم که همه مراجع گفتن پاک نمیکنه. پس چیزی که بهش زمین میگن، خاک و ریگ و نمیدونم آجر و اینجور چیزا به فتوای اکثر علما پاک کننده هست. خب کف کفشو که میدونیم زمین پاک میکنه. حالا سوال هستش که لاستیک، ته عصا، مثلا لاستیک ماشین، ته عصا یا پای مصنوعی مثلا، اینها چطور به فتوای مراجع؟ غالب مراجع گفتن احتیاط واجب پاک نمیکنن اینها، یعنی کف کفشو اینها رو ملحق به کفش نمی کنن، یه موقع ته عصا یا پای مصنوعی اینها رو فقط آیت الله زنجانی و آیت الله بهجت فرمودن اینها پاک میکنه، به وسیله زمین پاک میشن. خب حالا باید چه مقدار راه بریم؟ آقا کفش بنده نجس شده، از توی مثلا یه گوسفندی کشتن، خون اولیش که میرفته من روش رد شدم و کفشم نجسه، چقدر باید روی این زمینی که پاک کننده است راه برم تا کفشم پاک بشه؟ مرحوم امام آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، یک سری از علما گفتن مقداری که عین نجاست از بین بره بهتر اینه که 15 قدم بشمریم تا حدی که عین نجاست از بین بره، ولی بهتر اینه که 15 قدمو بریم. باز یک سری از مراجع هم همین فتواشون گفتن بهتره که 10 قدم، اختلافشون سر 15 و 10 هست. رهبری آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، اینها هم فتواشون این هستش. مسئله بعدی که مطهر هست آفتابه. آفتاب کجا رو پاک میکنه؟ موارد قابل طهارت با آفتاب، یکیش زمینه. زمین هرچی که روی زمین هست، سنگ ریزه است، خاک، سنگ، اینها تا وقتی که رو زمینن، اگه من ورداشتم دستم گرفتم بگیرم جلو آفتاب، این پاک نمیشه. وقتی که رو زمین هستن، نجس شدن، این حالا یک سری هم شرایط داره که به چه نحوی باید باشه، آفتاب چه جوری بتابه، کجا بتابه که پاک بشن. پس من جایی که اول آفتاب پاک مونه زمین هست، حالا هر چی هم رو زمین، سنگ ریزه است، خاک، هر چی. دوم ساختمون و دیوار. ساختمون و دیوار، دیوار مثلا بیرون ساختمون نجس شده، مثلا تو پشت بون یه نجاستی ریخته اومده رو دیوارای ساختمون یا پشت بون ساختمون یا هر چی، قالب مراجع میگن پاک میشه به وسیله آفتاب. به استثناء طلای مکارم که فقط میگن پشت بام پاک میشه، بقیه چیزها رو بنابر احتیاط واجب میگن پاک نمیشه. درب و پنجره ساختمان چطور؟ این هم گفتن قالب مراجع پاک میشه. آتولای سیستانی و آتولای مکارم این استثناء رو حالا عرض میکنیم که رفقا مقلد هر کدوم از بزرگواران هستن خاطرشون بمونه. درب و پنجره هم پس قالب مراجع میگن پاک میشه. یه موقع حالا نجاستی پاشید به در، گوسفند کشتن خونش پاشید رو در خونه، خونش پاشید رو پنجره، به فتوای قالب علما به استثناء آتولای سیستانی و مکارم. خب حالا درخت و میوه و برگ درخت و اینها هم خب مثلا شاید جزوی از زمین حساب بشه. اینو پرسیدن که چطور هست، مراجع گفتن که پاک میشه اینها هم تا زمانی که متصل به درخته. سیب اگه نجس شده از درخت بچینی بیاری، مثل همون جرانی که خاک و از زمین ورداری، این تا وقتی که جزوی از درخت حساب میشه به فتوای قالب مراجع به استثناء آتولای سیستانی، آتولای مکارم، آتولای زنجانی و وحید گفتن بنابر احتیاط واجب پاک نمیشه. درخت رو ملحق به زمین نمی کنن این مراجع، درخت و گیاه و برگ و میوش رو قالب مراجع اجازه دادن به استثناء این چند تا از عزیزان. خب حالا چه شرایطی داره؟ ما ساختمونمون نجس شده، پشتبونمون مثلا چجور باید آفتاب بهش بخوره؟ اول اینکه عین نجاست نباید روش باشه، خون ریخته، خون رو باید جمع کنی. مدفوع حیوانیه که مثلا مدفوعش نجسته، باید جمع کنی. سگ مثلا اومده نجاست ریخته اونجا، باید جمع کنی. نجاست از بین باید بره. دوم، محلی که نجس شده باید تر باشه. اگرم تر نیست، یه آبی روش باید بگیریم که تر بشه. به وسیله یه مایعی تر بشه. حالا به خودی خود اگر تر هست که هیچی. سوم، مانع تابش خورشید چیزی نباشه، مثلا یه پرده‌ای باشه، چه میدونم یه درخت جلوش باشه که آفتاب کامل نتابه، اینم مانع نباید داشته باشه. بعدی، آفتاب به تنهایی چیز نجس رو خوش کنه، پاک کننده دیگه‌ای توی تطهیر این متنجس کمک نکنه. حالا مثلا خون ریخته، حالا چه میدونم مسئله یک چیزی بیاد کمکی، نه، آفتاب باید به تنهایی و در یک مرتبه هم باید باشه. مثلا امروز آفتاب تابید، پرده رو بکشیم، هفته بعد دوباره ادامه، نه، توی یه بار باید بتابه. و حالا دیگه باز یه سری جزئیات داره و شرایط داره، اینا دیگه چون وقت محدود هست خدمت عزیزان عرض نمی‌کنم، ان شاء الله رفقا خودشون رجوع کنن. این پس شد آفتاب که پاک کننده هست به این صورت. مسئله بعد که یکی از مطهرات و پاک کننده ها بود، برطرف شدن عین نجاست بود. مثالی که برای این زدیم خون توی دهان بود. یه موقع از بین لثه انسان خون میاد توی فضای دهان. عرض کردیم مراجع گفتن که اگر با آب دهان مخلوط شه و مستهلک شه تو دهان، خب خونه، نجست هم هست، ولی مخلوط شه خونو که ورداری، حالا اختلافه. یه سری مراجع میگن میتونی خونو قورت بدی، یه سری میگن نه باید بندازیش بیرون، ولی نجس نیست دیگه، فضای دهانت پاک میشه. من خونم اومد تو دهنم، با آب دهانم مخلوط شد، این خونو تف کردم بیرون. خب قاعدش اینه که دهانم نجس باشه با اینکه خونو تف کردم بیرون، ولی میگن نه، این عین نجاست که خونه رو انداختی بیرون یا قورت دادی، هر چی شد فضای دهانت پاک هست، برطرف کردن عین نجاست. خب حالا میشه این آب رو قورت داد یا نه؟ به فتوای مراجع عرض کنم، غالب مراجع میگن پاک هست و فرو بردنش هم اشکال نداره اگر خون اومد. به استثناء مقام معظم رهبری و آتالله نوری و آتالله زنجانی میگن فرو بردنش اشکال داره، پاک هست ولی تف کن بیرون، فضای دهانت نجس نیست ولی نمیتونی بخوری. مثل اون جریان کشمش بود که عرض کردیم، فتوای آتالله مکارم ظاهرن بود اشتباه نکنم، گفته بودن کشمش اگر بجوشه، درونش هم بجوشه، غذا رو نجس نمی کنه ولی اجازه نداری بخوری، نجس نمی کنه، پاکه ولی خوردنش. این هم از خون لسه هم به فتوای رهبری آتالله نیاز زنجانی فرو بردنش اشکال داره. آتالله مکارم میگن اشکال نداره ولی عمدن این کارو نکنی. غالب مراجع هم که میگن نه هم پاک هست و هم میتونی قورتش بدی. مسئله بعدی شاید شنیده باشی، من خودم قبلا میگفتن اکثر رفقام گفتن اگر این حکم مال وقتیه که توی دهان شیء دیگه ای نباشه، نمیدونم لثه مثلا دندون مصنوعی، این سوال پرسیدن از مراجع، دندون مصنوعی چطور، کسی که دندون مصنوعی داره لازم دهان و دندانشو بشوره یا نه؟ باز فتوای علما غالب مراجع گفتن که بنابر احتیاط واجب تطهیر میشه، لازم نیست، حتی اگه دندان مصنوعی که یه شیء خارجی هست جز دهان انسان حساب نمیشه، گفتن غالب مراجع پاک هست و نیازی به تطهیر نداره. حالا استثنای ظاهرا آیت الله خویی هست که حالا آره آیت الله سیستانی هم گفتن اگر آب خود دهان نجاست از تو خود دهان باشه و اینها، این مانعی نداره. مسئله بعد باز یکی از مطهرات استبراء حیوان نجاست خوار بود که عرض کردیم و توضیحی دادیم. یه موقعی یک حیوان حلال گوشتی که ادرار مدفوعش پاکه، مثل گوسفند، مثل مرغ، عادت میکنه به خوردن مدفوع انسان، این یه مدتی بهش میگن حیوان نجاست خوار، از اون موقع نجاستش ادرار مدفوعش نجس میشه، گوشتش هم حرام میشه اگرچه هم حلال گوش بوده، مثلا مثل مرغ یه مدتی عادت میکنه. فقط هم بحث سر مدفوع انسان هست، این نیست مثلا خون بخوره یا مثلا ادرار بخوره، نه، قید کردن مدفوع. میگن که عادت کرده، خب باید چه کار کرد؟ باید یه ایامی این رو به خوردن چیز پاک عادت بدیم تا از حالت نجاست خوردن بیفته. حالا یه ایام مشخصی داره که مثلا این گوسفند رو چند روز بهش مثلا یونجه بدیم، این مرغ رو چند روز مثلا گندم بهش بدیم، غذای پاک بهش بدیم. حالا این هم شاید حالا مورد ابتلا باشه، عرض کنم روزهاشو مدت اصل رو شطور گفتن 40 روز باید غذای پاک بخوره تا به قول معروف از این نجاست خار بودن بیفته. گاو هم غالب مراجع میگن 40 روز. حالا اونایی که بالاخره تو دهات و روستاشون حیوان دارن شاید به دردشون بخوره، گوسفند 10 روز، مرغ هم 3 روز، مرغابی هم 5 روز. اینا ایامیه که این حیوانو باید از خوردن نجاست نگهش داری و غذای پاک بهش بدیم. بازم این نکته رو عرض کنم، به خوردن ادرار نجس و سایر نجاست ها باعث نجس بودنش نمیشه، باعث حرام گوش شدنش نمیشه، فقط قید سر خوردن مدفوع انسان است. یه تذکر دیگه هم هستش، بحث شیر خوک هست، اگه یک حیوانی به خوردن شیر خوک، این هم حالا یک سری اختلافاتی داره که حالا خیلی مورد ابتلا نیستش. حالا جاقا نایمدن یه جنبندی این چند شبه رو خدمت رفقا عرض کنم، مصدم شدیم چند وقت تحمل کردین. چند شب اول بحث نجاسات رو عرض کردیم خدمت رفقا، چه چیزهای نجس هست، 11 تا نجاست داریم، اینها رو عرض کردیم، باز هر کدوم یه توضیحی دادیم. بعد گفتیم خب این نجاسات باید با این مطهراتی پاک بشه. خب اول نجاسات و حدود همینطوری سرانگشتی بهش میگم، ادرار و مدفوع و منی و مردار، خون بود، سگ و خوک بود، کافر بود که عرض کردیم کافر کتابیش غیر کتابیش باز فرق داشت، مسائلش رو عرض کردیم، شراب بود و فقا، 11 هم عرق شطور نجاست خار. این 11 تا مسئله بودش که حالا باز در مورد خون خیلی مورد ابتلا هست و باز مسائلش هم در این باره عرض کردیم. یه نکته مهمی که حالا شاید نجاست خون ادرار مدفوع حیوانات رو عرض کردیم، دستبندی کوتاهی داشت عرض کنم تا حاج آقا بیان، حیوان و پرنده اگه حلال گوشت باشه مثل مرغ و گوسفند، همه مراجع گفتن فضلش پاکه ادرار و مدفوعش، اگر حرام گوشت باشه حیوانش مثل خوک، پرندش هم مثلا مثل جغد ظاهرا اشتباه نکنم، خب حرام گوشت بودنشون، حالا اینها چطور هست؟ یا خون جهنده دارن، مثلا خون جهنده چی؟ مثلا سگ رگشو بزنی خونش میپاشه بیرون، اما مثلا مار رگشو بزنی نه، یا ماهی یا حالا مثلا پشه، اینها رو اینا بهش میگن خون جهنده ندارن. اگر خون جهنده داشته باشن غیر پرندگان همه میگن ادرار مدفوعشون نجس هست. مثل چی؟ مثل همون سگ، حیوان حرام گوشتی که خون جهنده داره مثل سگ ادرار مدفوعش نجسته. حالا پرنده چطور؟ غالب مراجع میگن پاکه، فضله جغد مثلا، حالا یه پرنده حرام گوشت، حالا الان من جغد زهرم خاطرم هست، این میگن پاکه غالب مراجع. خب حالا اگه خون جهنده نداشته باشه، عرض کردیم مثل مار، لاک پشت یا ماهی، این هم یک سری از مراجع گفتن پاکند ادرار مدفوعشون. اینم عرض کردیم اینها خونشون، گوشتشون، پوستشون، اونی که خون جهنده نداره پاک هست. این مباحث نجاست بود، 11 تا بود که حالا هر کدوم یک سری مسائل مربوط به خودشونو داشتن. بحث خب مطهرات هم بود، 10 تا بود. اینم باز یه بار عرض کنیم خدمت عزیزان، آب بود که گفتیم چجوری تطهیر میکنه آب، یک شیء متنجس اگر غیر ظرف، ظرف یه احکام مخصوص خودشو داره، و شیئی که به ادرار نجس شده هستم، این هم تطهیر و روش خاص خودشو داره. یک شیئی که غیر ظرف باشه و مثلا به خون نجس شده چجوری هست؟ با آب کور که از 384 لیتر حدوداً بیشتر و آب جاری، آب رودخون داره رد میشه، با اینها یه بار بزنی تو آب پاک میشه. آب قلیل هم ظاهراً عرض کردم خدمت عزیزان اون هم یه بار بود. بله، ظرف هم باز احکام برای پاک کردن، تطهیر ظرف اون چه هستش؟ ظرفی که متنجس به غیر سگ و شراب باشه. شراب هم باز شرایط پاک کردن خودشو داره. سگ هم که باید خاکمال کرده، اون هم یک شرایط داره، خیلی مورد ابتلا نیست. یک ظرف با آب کر و جاری غالب مراجع میگن یه مرتبه، با آب قلیل هم غالب مراجع میگن سه مرتبه. آقا این کاسه نجس شده با خون، نه شراب نه سگ، با خون مثلا نجس شونه، یه بار بزن تو این رود بگیر، یه بار زیر آب کور پاک میشه. اگه آب قلیل داری یه تشت اینجا، سه بار با این آب قلیل تطهیرش کن، پاک میشه. این هم در مورد مسئله آب هست. خب داشتیم میشمردیم. دوم زمین بود که مسئله مرتبطی گفتیم، آفتاب، استحاله. چهارم استحاله هستش که چهارمین پاک کننده. اون چی هستش؟ مثلا از یک حالتی به حالت دیگه در ماهیتش ای عوض شه. آقا این چوب نجس شده، چوب نجس وقتی میسوزه میشه زغال، دیگه به این چوب نمیگن، این پاک میشه. استحاله یعنی این، از این حالت اصلا ماهیت شی عوض بشه. پنجمیش انتقال بود. انتقال چی هستش؟ عرض کردیم دیروز خون انسان نجسته، خون بدن انسان. برای مثال خون پشه پاکه، گفتیم اونایی که خون جهنده ندارن حلال گوشت هستن و خون جهنده ندارن پاکن. پشه حالت گوشت که نداره ولی خب حلاله، پشه پاکه. بعد گفتن اگر پشه انسان نیش بزنه، خون انسان که نجسه منتقل شه به خون پشه، این پاک میشه. این مثالی که برای انتقال دادن، این یکی از چیزهایی که به وسیله انتقال پاک میشه، جزوی از خون بدن پشه میشه و پاک هست. ششم اسلامه که کافر نجس العین رو پاک میکنه، به وسیله اسلام پاک میشه. هفتم تبعیت. تو یک ظرفی داریم مثلا حالا انگور ریختن، حالا شراب برفرض این که مثلا با انگور تهیه میشه، آقا انگور رو ریختن و جوشیده، ظرف و تبدیل شده به شراب، ملاقه و ظرف و اینا همه نجس شد، مایه چون شد شراب، شراب هم که نجسه. خب میگن که اینطور یادمه، دو سوم همین شراب دوباره بجوشه باز پاک میشه. آقا مثلا ارتفاع قابلممون اینقدره، دو سومش بجوشه اینقدر ته مایه بمونه، همین که پاک شد این شراب نجس شد پاک، به تبعیت این پاک شدن اون قابلمه و این ملاقه و اینها هم پاک میشه. این تبعیته. اینا رو دیگه نمیخواد دوباره برداری بشوری ملاقه رو از اول، نه، این که پاک شد اینها هم پاک میشه. هشتم، برطرف شدن این نجاست. که عرض کردیم مثالش خون درون لثه هستش، درون دهان، که اگر بریزیش بیرون یا قوتش بدی هر چی مرجعتون باید رجوع کنین، فضای دهان پاکه دیگه نمیخواد بشوری. نهم، استبراء حیوان نجاست خوار بود که باز عرض کردیم. دهم هم غایب شدن مسلمانه. این چطور؟ رفیقم لباسش یه لکه خون نجسه دارم میبینم، خود ایشون هم در جریان هستش که لباسش نجس شده و عالمه به حکمه که نجاست، مثلا این خون نجسته، و آقا میره یه مسافرتی بعد 10 روز برمیگرده. این که غایب شد، شما الان اومد حکمو بذار به این که حکم اینه که پاک شده، تطهیر شده لباسش، میگم با شرط این که خودش عالمه به نجاست، نجس بودن لباسش هست. این غایب که شد دیگه برای ما حکم لباسش پاک هست. ولی یک سری مسائل رو حاج آقا نیومدن، وقت عزیزانم گرفتن، ولی چند تا مسائلی که مرتبط با بحث نیستش. یک مسئله، حالا چیزی که خاطرم هست، یک حکم هستش در مورد سجده. گاهی موقع انسان برای پیش میاد، وضو گرفتیم، پیشونی انسان خیسه، میره سجده، مهر میچسبه به پیشونیش، بلند میشه. این که بلند میشه باید مهر رو بکنی دوباره بذاری سر جاش، نمیشه با همون حالت. اگه بریم به فتوای غالب مرجع، فکر کنم 2 تا از مراجع بودن که اجازه دادن، ولی اکثر مراجع میگن نماز باطله. یعنی من رفتم سجده، مهر چسبید، دوباره بلند شدم با همون مهر چسبیده برم سجده، این مبطل نماز هستش. 12 تا مبطل داریم. انسان یک سری کارها رو تو نماز اگر انجام بده نمازش باطل میشه. یکی چی هستش؟ از بین رفتن یکی از شروط تو نماز، مثلا طهارت که شرط نمازه، از بین بره. حالا برفرض یک چیز تیزی خورد به دستمون، همینطوری شور داره خون میریزه، این نمازمون باطل هست. دوم، باطل شدن وضو یا غسل در نماز، چه عمدی چه سهوی. سوم چی هستش؟ این اهل تسنن یک کاری که انجام میدن، دستاشونو میذارن رو هم دیگه تو نماز. این کارم اگر با قصد جزئیت در نماز انجام بدیم عمدن، این هم باطل هست. حالا میگم یه موقعی انسان دستش میخوره به هم، یا میخوره میخواد، این نه، تا متصل به هم شد. این که دست عمدن بذاری با این که جزئی از به قصد، این که این هم مبطله. چهارم، باز همین کار اهل تسنن انجام میدن، آمین گفتن باید از حمده، این هم نمازو باطل میکنه. پنجم، از قبله روی برگردونی در نماز میخونی. حالا شرایط داره تا چقدر نماز، مثلا 20 درجه اگه مثلا نماز بچرخی نماز باطل میشه، یا 90 درجه، حالا این هم فکر کنم و پسش هست عرض میکنیم. ششم، حرف زدن عمدی هست، عمدن داری حرف میزنی. حالا یه موقع انسان مثلا یک بچهش داره میره پاش میخوره میفته، میگه آخ، حالا این هستش که تا چند تا حرف جائزه سهوی، ولی عمدن حرف بزنه انسان، این باطل میکنه. هفتم، خندیدن عمدیه. خندیدن و قالب مراجع گفتن قهقه زدن هست، صرف خندیدن یا لبخند زدن این مبطل نماز نیستش، قهقه زدن. هشتم، گریه کردن عمدی برای امور دنیا و با صدا. چند تا قید داره، عمدن گریه کنه انسان، با صدا گریه کنه، و برای امور دنیا گریه کنه. این نهم، کار اضافی زیادی که صورت نماز رو به هم بزنه. آقا داری نماز میخونی، یکی داره رد میشه، مثلا آقا یه چیزی بهش بفهمونیم، 5 دقیقه داره یه اشاره میکنه، اون دیگه نماز نیست، طرف داره نماز نمیخونه، داره صحبت میکنه با این اون، صورت نماز به هم بخوره. دهم، خوردن و آشامیدن. 11، توی بحث شکیات عرض کردیم خدمت رفقا، چند تا شک بود که نماز باطل میشد، گفتیم مثلا بین چند و چند اگه شک کنی بنا رو بر این میذاری، یه رکعت نماز احتیاط میخونی. ولی شک که بین شک در نمازهای 2 رکعتی و 3 رکعتی، این نماز در رکعات نماز باطله دیگه، نمیتونی حمله مثلا بنا رو بذاری بر 2، بنا رو بذاری بر 1، این نداره. 12، هم کم و زیاد کردن رکن. ارکان نماز چه عمدی چه سهوی. آقا دو تا رکوع بخونی توی یه رکعت این نماز باطله، یادت نبود. یا سجده، حالا سجده دو تا سجده با هم یه رکنه، هر رکعتی دو تا سجده داره، مثلا سجده هات بشه سه تا، حالا ظاهره الان این حکمشو حضور ذهن ندارم، ولی دو تا سجده با هم یه رکنه، چهار تا سجده بکنی توی یک رکعت نماز باطل هستش. خب در مورد بحث فرو بردن قضا خوردن که عرض کردیم مبطل نماز هست، در مورد ذرات قضا، مثلا آقا الان قضا خوردی یه خود برنج و عدس لای دندونت مونده توی دهنت، یه وسط نماز این توی لای دندونت بخوری، ذرات قضا موجب بطلان نمیشه، همه مراجع میگن. مسئله بعد قند و شکر و اینجور چیزایی که طعم داره در آب نبات انداخته دهنش، مثلا یه حالا نماز داریم میخونیم بیکار نباشیم یه قدری دهانمون شیرین، گفتم بقیه مراجع. اگه در حال نماز، حالا آب نبات رو ننوشتم ولی قند و شکر و اینجور چیزها، اکثر مراجع در حال نماز کم کم آب شو فرو بره، فهمیدن نماز اشکال پیدا نمیکنه، به استثناء آیت الله فاضل که حالا گفتن به قصد آب شدن و فرو رفتن حلق در وسط نماز بخوره، آقا اینا قند رو گذاشته تو دهنت که وسط نماز همینطوری خورد خورد آب شه و این، گفتن بنابر احتیاط واجب مورد بطلان میشه، آیت الله فاضل هست. در مورد بحث در مورد صحبت کردن در بین نماز، سلام کردن رو خب میدونیم واجب هست، جواب سلام واجب هست، یکی آقا داریم نماز میخونیم یکی داره میاد بهمون سلام میکنه، خب باید جوابشو بدیم، این موجب بطلان نمیشه چون واجب هست. خب حالا گفتیم به چه نحوی، چجوری آقا این طرف سلام میکنه، ما تو نماز بگیم علیکم السلام و رحمت الله، این اجازه داریم همچین سلامی یا همچین جوابی یا نه؟ در مفرد و جمع بودن جواب سلام گفتن آیا باید مثل هم باشه یا نه؟ مرحوم امام مقام معظم رحمت الله سیستانی گفتن احتیاط مستحبه، آقا اومد گفت سلام علیک مفرد گفت، ما مثلا جواب شو بدیم علیکم السلام، علیکم جمعه، اما اون کسی که سلام ما کرد سلام علیک مفرده، میگن مثل هم باشه، گفتن مستحبه مرحوم امام رهبریم، اما این سر مرجع گفتن باید این هم باشه، نمیتونی آقا غیر از اونی که بهت سلام کرده جواب بدیم. آیت الله مکارم و آیت الله بهجت گفتن باید مثل همونی باشه که جواب، یعنی از نظر مفرد و جمع بودن مثل همونی باشه که سلام کردن. حالا توی تقدیم سلام بر علیک، آقا من اومدم کسی داره نماز میخونه، میگم سلامون علیک، یا میگم مثلا علیکم السلام، اول علیکم میارم یا اول سلام، را این یکی از فروع دیگه. اینم پرسیدن گفتن مرحوم امام رهبری طلا صافی اینا گفتن در هر حال باید سلام مقدم باشه، کسی بهمون سلام کرد ما نمیتونیم بگیم و علیکم السلام، بگیم سلامون علی مقلدین این بزرگواران. بازوی طلا مکارم و طلا بحشت گفتن باید این عبارت سلام دهنده جواب بدیم. اینم خب در مورد بحث، خب بحث خندیدن عرض کردیم، قهقه عمدی، قهقه خب معلومه یه چیزی فراتر از خنده است، این با صدای خیلی بلنده و غالبا هم بدن تکون میخوره و یعنی یه چیزی خیلی فراتر از خنده است. اینو گفتن عمدی اگر باشه همه مراجع گفتن مبطل، این که بحثی توش نیست. خنده چطور؟ علمایی که گفتن خنده هست آیت الله زنجانی و آیت الله مکارم هستن، گفتن خنده عمدی و با صدا مبتل نمازه، یعنی علاوه بر قهقهه گفتن خنده عمدی و با صدا هم، اما غالب مراجع گفتن عمدی و با صدا بنابر احتیاط واجب، غالب مراجع گفتن بنابر احتیاط واجب مبتل نمازه. حالا این بحث احتیاط واجب رو چندین بار عرض کردیم، بازم حالا فرصت که هست عرض کنیم. مرجع بنده مثلا مقام معظم رهبری هستن، میگن خنده مثلا با صدا بنابر احتیاط واجب مبطل نمازه، بنابر احتیاط بگن باطله، یعنی واجبن باطل هست که هیچ بحثی توش نیست، جائزه بحثی توش نیست، بنابر احتیاط واجب مثلا مبطل هست، این چیه؟ مثلا این یک رخصتیه برای فرد، برای بنده. چطور هست؟ مثلا آیت الله سیستانی بعد از رهبری بر وضع اعلم هستن، ایشون فتواشون چیه؟ گفتن نه آقا خنده با صدا مبتل نیست. و رهبری گفتن چی؟ بنابر احتیاط واجب مبتله. من توی این حکم میتونم رجوع کنم به مجتهدی که فل اعلم هست، یعنی بعد از مرجع خودم اعلمه. توی همین حکم رهبری گفتن مبتله، بنابر احتیاط واجب، آیت الله گفتن مبتل نیست سیستانی. خب من میگم به رجوع میکنم توی این حکم، به شرطی که توی همین حکم باشه و مرجعی که رجوع بش کردم اعلم باشه. بعد از آقا من مبتل حساب نمی کنم، چون آیت الله سیستانی رخصت دادن. خب پس غالب مراجع گفتن خنده امری و با صدا مبتل نماز نیست. حالا آیت الله سیستانی گفتن اجازه دادن، یا رهبری و مقلدین اینها اگر اعلم دونستن میتونن رجوع کنن به این عزیزان. بحث گریه هستش. گریه امری و با صدا برای کار دنیا مبتله، امام، رهبری و طلاب بهجت. پس عمدی باید باشه، بر باصدام باید باشه و برای امور دنیوی باشه. عمدی نبود آقا یکی یه کاری کرد و ما خندمون گرفت، یا نه عمدی بود ولی صدا نداشت گریه. حالا من خنده رو اشتباهی گفتم، بحث گریه رو داریم عرض میکنیم. گریه عمدی و باصدا و کار برای امور دنیایی باشه، این مبتله. اما مثلا آقا از ترس خدا باشه، حالا چه بلند باشه چه آهسته باشه، این مبتل نماز نیست. نه تنها بلکه از امور خیلی پسندیده هم هست برای ترس از خدا یا آخرت یا هر اموری که غیر دنیایی باشه. مثلا آقا داره اینجا روزه میخونه، روزه خون، صدا شما داریم میشنویم. حالا اگر اشتباه نکنم یکی از بزرگواران که من برمیرفتن عرض کردن، خودشون رفته بودن خدمت مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی، گفتن که آقا گاهی موقع ما نماز میخونیم، خب روزه سید و شهدا هم هست و اینها، این چطور هست بحث گریه و اشک جاری میشه؟ و گفته بودن اینطور من یادم هست، حالا نقل قول میکنم، گفتن مگر نماز بهتر از این هم داریم؟ این خب نشون میده که این چیزها نه تنها مبتل نیست بلکه استحباب هم داره. خب هنوز حاج آقا نیومد، یک صلوات یه خط بفرمایید. ما همینطور پیش میریم تا ببینیم به کجا. نماز قضا رو باز احکامش خدمت رفقا عرض کنیم. بر چه افرادی نماز قضا واجبه؟ یعنی در واقع چه کسایی نمازشون اگه قضا شده واجبه قضا کنن؟ افراد واجب نیست. اول استثناء رو بگیم، بعد هرچی موند دیگه واجبه. نابالغ، خب نماز قضا برش واجب، قضای نماز. دوم زنان حائض و نفسا. سوم افراد مجنون. چهارم افرادی که بی اختیار بیهوش شدن، عمدی بیهوش نشده، یه چیز زدن تو سرش افتاده، یه روز خواب بوده، نمیخواد این یه روزو قضا نمازشو قضا کنه. پنجمم کفار. خب کفار اصلا بهشون مثل نابالغ نماز واجب نیست که بخواد قضا کنه. خب حالا بس بنده، بقیه دیگه نماز قضا برشون واجب هست. بنده نمازم قضا شده، نمیدونم آقا 50 تا نماز قضا دارم یا 70 تا، به ذهن خودم یادم رفته، گفتن که چیکار باید بکنیم اگر در اصل وجود نماز قضا شک کنم؟ آقا اصلا چیزی گردنم بوده یا نه؟ این میگن چیزی گردنش نیست، اما تو تعدادش چی؟ گفتن چنانچه مقدار کمتر رو بخونه کافیه، به قدر متیقن. یعنی میگه مثلا 50 تا و 70 50 تا رو بخونم دیگه احتمال میدم خوندم، قدر متیقن میگن کافیه. ولی بهتر خب اینه که به قدری بخونه که یقین کنه دیگه هیچ نماز قضا گردنش نیست، کمتر رو بخونه قبول هستش. باز این مبحثی هست که خب مهمه، مورد ابتلا هم شاید باشه. آقا بنده دو روز پشت سر هم نماز صبح و ظهر و عصر قضا شده، مثلا 20 آبان نماز صبح و ظهر و عصر قضا شد، 21 آبان هم صبح و ظهر و عصر قضا شد. خب حالا اول باید بیام 20 آبان رو بخونم، اول اون قضا شده، اون وقت باید اول بیام نماز صبح بخونم. این ترتیب سه حالت داره، ترتیب بین روزها هست، 20 و 21، ترتیب بین خود روز هست، اول نماز صبح باید بخونم یا نه میشه اول نماز ظهر هستم و بخونم، این دوتا حالت. سوم این که بین دوتا نمازای ظهر و عصر و مغرب و عشا، من مثلا نماز ظهر و عصرم قضا شده میتونم اول عصر رو بخونم یا نه باید ظهر و مغرب و عشا قضا شده اول مغرب بعد عشا یا نه میشه اول عشا رو بخونم یا نه. خب ظاهرا اون سری بگم، ترتیب به فتوای مراجع فقط تو آخریه، شما نمیخواد اول 20 آبان رو بخونی، میتونی 21 آبان، نمیخواد اول نماز صبح بخونی بعد ظهر و عصر رو بخونی، اینم نمیخواد. سومیش فقط باید رعایت کنی توی ظهر و عصر و مغرب و عشا باید اول ظهر رو بخونی بعد عصر، اول مغرب بعد عشا، توی این دوتا فقط ترتیب لازمه. خب انشالله که خداوند ما رو عامل به احکام دین قرار بده. به ذکر سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.